کمتر میشه و همینطور در کنار افزایش دم و رشد قولاسای جمعیت هم داره تمام منابع طبیعی جهان رو میبله. و اگر که این روند رو ما هرچه سریعتر کنترل نکنیم، متوقفش نکنیم، حیات موجود بر کره زمین با خطر نابودی مواجه خواهد شد. این کتاب رو انتشارات جهادی دانشگاهی مشهد به چاپ رسونده و میخواد به ما بگه که توسعه پایدار اگر که مد نظر ما باشه توی کشورمون، اون توسعه‌ای که محیط زیست رو به خطر نمیندازه و حواسش به منابع اون هست. و اصلا این روزا حالا خدا رو شکر مسائل محیط زیست با اقبال مواجه شده و کمتر کشوری هستش که ضرورت توجه به محیط زیست رو بخواد انکار بکنه. حالا به این فکر بکنید که اگر قرار باشه کیفیت زندگی بشر ارتقا پیدا بکنه و انسان‌ها حالا بخوان زندگی بهتری داشته باشن، اینکه ما توجه نکنیم به تخریب وسیع محیط زیست باعث میشه که در نهایت نابودی خودمون و زندگیمون رقم بخوره. و یه نکته دیگه که خیلی مهمه و باید بهش توجه کنیم چیه؟ اینه که آینده اقتصادی و اجتماعی ملت با توجه به محیط زیست که میتونه درخشانتر و پربارتر بشه و اصلا با توجه به محیط زیست زندگیمون و کیفیتش به نحو قابل ملاحظه‌ای بالا میره. غفلت از این مسئله باعث میشه که کشورهای جهان در گردابی از مشکلات فرو برن. حالا باید به این فکر بکنیم و از همین الان تصمیم بگیریم که مثلا در 5 سال آینده چه تعداد مثلا اتومبیل میخواییم که تولید بکنیم و بعد از اینکه به تمام مسئله محیط زیست اون توجه کردیم باید صدور مجوز انجام بشه و اتفاقات دیگه بیفته. بنابراین قبل از انجام هر کاری توی هر کشوری لازمه که تبعات و پیامدهای محیط زیستی اون به طور کامل بررسی بشه و بعد تصمیمات نهایی گرفته بشه. ممنونم که شما با ما همراه بودید. اگر که به محیط زیست علاقه من هستید میتونید که کتاب علائم حیاتی کره زمین رو تهیه بکنید، بخونید و لذت ببرید. شبتون بخیر. خداحافظ.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. تا فردا شب حوالی ساعت 22 که باز هم خدمت برسیم. خدا نگهدار.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه. گرما باد و سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیزه. فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده بشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
پل مدیریت.
پل مدیریت.
الهی به امید خود خودت که بهترینی و بهتر است و وجود نداره. خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، همشهریان عزیز تهرانی، سلام، وقت شما بخیر باشه. من محمد حسین هاشمی‌ام و اینجا پل مدیریت رادیو تهران. روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز میتونید که ما رو بشنوید. زورگیری عجیب در تهران. پل سعد. خانومی که برای دزدیده نشدن وسایلش روی زمین کشیده شد. مراقب موتور سواران باشید. گوشی تلفن همراه خود را در خیابان به دست نگیرید. جرم، سلاح سرد، سلاح گرم، خفتگیری، زورگیری. اینها همه روایت هایی است که در صفحات اول روزنامه ها یا در صفحات حوادث روزنامه ها هر روز با آن مواجه هستیم. اتفاقاتی که در تهران بعضن صورت میگیره و ما نگران اطرافمون هستیم، اما چقدر باید واقعا نگران باشیم؟ زیر پوست شهر تهران چه میگذرد؟ سرهنگ مرتضی نساری، معاون مبارزه با جرایم پلیس آگاهی تهران بزرگ، سلام به شما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. بنده سرهنگ کارگاه مرتضی نساری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت، در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
احوال شما چطوره؟
الحمدلله.
من همیشه گفتگوامو با یه قُر شروع میکنم، ولی خب بالاخره شما جایگاهتون یه جوری هستش که من نمیتونم قُر بزنم.
اصلا ما باید قُر رو بشنویم. یه چیزی خدمتت بگم.
بس بذارین اول قُر بزنم، یه ذره بلندتر صحبت کنین.
خود را چو یافتی همه عالم از آن توست، چشم از جهان بپوش و طلبکار خیش باش. ما اتفاقا در دستگاه نظمیه یا پلیس کنونی کشور خودمون طلبکار خودمون هستیم.
بسیار عالی، دمتون گرم، به من یه راهی رو نشون دادید. پس سال اولم، این همه جرم و جنایت و خفگیری و دزدی و اینجور ماجراها زیبنده ام القرای جهان اسلام که تهرانه هست،
ما یک فقره سرقت، حتی سرقت‌های خرد و به اصطلاح پیش پا افتادن برای ما یه نقص است، یک عیب هستش، اونم در جایی که ما مدعی هستیم ام القرای جهان اسلام هستش و اون آرمان شهر و اون جامعه‌ای که ما انتظار داریم آری از خشونت، آری از جرم، آری از ناهنجاری باشه، اون جامعه هستش که تمام ادیان الهی و ابراهیمی امید به رسیدن به اون جامعه هست و ما هم فکر میکنیم و اعتقاد ما این هستش که با ظهور حضرت صاحب ایشالا اون جامعه ایجاد خواهد شد.
اما بیایم تو شرایط حاضر، واقعیت ماجرا اینه که نظم عمومی شهری مثل تهران به نظر میرسه که به هم ریخته به خاطر همین زورگیری ها و خفتگیری ها. روزی نیست که نشنویم. اشتباه دارم میکنم جناب سرهنگ؟
درست میفرمایید. اجازه بدید من یک آماری از تهران بزرگ خدمت شما بدم. این ابرشهری که ما به عنوان تهران بزرگ میشناسیمش، شهری هستش با جمعیت 13 میلیون که 3 میلیون از این جمعیت 13 میلیونی شناور هست، افرادی هست که از شهرها و استانها و حواشی برای انجام کارهای روزانهشون مجبور به تردد داخل تهران هستند. ما داخل شهری داریم زندگی میکنیم و از شهری صحبت میکنیم که نزدیک به 350 هزار نفر اتباع رسمی افغان داخلش تردد میکنن و ساکن هستند. ما در رابطه با شهری داریم صحبت میکنیم که 4,500,000 دستگاه خودرو در این شهر در حال تردد هست. ما داریم در رابطه با شهری صحبت میکنیم که 4,330,000 دستگاه موتورسیکلت در این شهر در تردد هست.
اونشون هم بینامانشونه.
و ما روزانه حدود 20 میلیون سفر در سطح شهر تهران، چه سفرها با وسایل نقلیه شخصی، چه با وسایل نقلیه عمومی و ناوگان عمومی در تردد هست. ما نزدیک به 29,000 معتاد رسمی و تفننی داریم در گستره تهران بزرگ که برخی از اینها متجاهر هستن و بخشی از معضلات تهران مربوط به اینا هستش که عمدتاً کارکرد اقدامات اینها سرریزش در جرم و جرائم دیده میشه. ما داریم در رابطه با شهری صحبت میکنیم که 18 وزارتخانه و 140 سفارتخونه داخلش قرار گرفته که وظیفه حفظ و امنیت فیزیکی این سفارتخونه و این اماکن دیپلماتیک هم بر عهده پلیس هستش. اما با تمام این معضلات و این مشکلات و این افسار گسیختگی مبلمان شهری و توسعه نامتوازن و نامتقارن تهران بزرگ، به حمد الله ما مدعی هستیم و این ادعا ادعای یک پلیس نیست، ادعایی هستش که بسیاری از کشورهایی که داعیه پیشرفت دارن آمدن در دانشکده های ما و از مدل ها و الگوهای ما برای ایجاد این بستر امن و آرام در شهرها و کشورهای خودشون استفاده کنند.
سرهنگ، ما در شهری داریم زندگی میکنیم که بیش از 10 میلیون دوربین مداربسته در اطراف اکنافش هست و تا فیلمی در شبکه های اجتماعی پخش نشه دزد محترم 2 روزه دستگیر نمیشه.
من خیلی موافق آقای هاشمیان این فرمایش جناب عالی نیستم.
چرا؟
ما بسیاری از کشفیات، دستگیری ها و عملکرد پلیس فارغ از تصاویری هستش که در فضای مجازی پخش میشه، هرچند که بنده به عنوان یک پلیس که بایستی تمرکز داشته باشم در راستای کشف جرائم، مقابله با سارقین و باندهای مجرمانه، ادعا دارم و انتظار دارم که این نوع انتشار غیر کنترل شده موضوعات در فضای مجازی خیلی نمیتواند راهگشا.
آقا پل صدریه اگه نرفته بود توی فضای مجازی 2 روزه واقعا دستگیر میشد.
بنده بر اساس آمار
اونم تو شمال ها، تو شمال پیداش کردین دیگه. آره.
خدمت و عرضم که این موضوع پل صدر از زمان انتشارش و با توجه به مطالبه افکار عمومی و البته سلسله مراتب فرماندهی از پلیس آگاهی باعث شد که یک اقدام جهادی شبانه روزی.
خب من میگم این اقدام جهادیه، خب چرا باید فقط درباره پل صدر یا
در تمام موضوعاتی باشه که سرنخی وجود داشته باشد و سرنخی به دست کارآگاهان پلیس بیاید این اتفاق خواهد افتاد؟ نگاه کنید شما نتیجه این اتفاقات و نتیجه این رو در آمارها میبینید. ما آمار وقوع جرائممون در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهشی هستش. در جرائم خشن و جرائم جنایی تقریبا نزدیک به 19% ما در حوزه جرائم جنایی و جرائم خشن که زورگیری ها، خفگیری ها، سرقت های مقرون به آزار و قابزنی ها جزء جرائم مهمه ما هستند و ایزن قتل هایی که بعضن بر اساس استفاده از سلاح سرد داریم. و از طرفی با توجه به این کاهش وقوعات ما در مقوله کشف 17.4% توفیق داریم در افزایش کشفیات و در برخورد با مجرمین و باندهای تبهکار.
آخه من دارم میگم اونی که موبایل میدزده 2 ساعت بعدش، حالا 2 روز بعدش، 2 ماه بعدش، 2 هفته بعدش آزاد میشه، دوباره برمیگره سر کارش دیگه. بذارید براتون مثال بزنم. تو خیابونه محل گلاب تهران، میدون خبرنگار هم حوالی ستارخان، یه جایی هست جون سرنگ که من یه نفر رو میشدزن که فقط اون یه نفر رو یه دوز دوبار موبایلش زده. خب تموم شد رفت. پس چرا نمیگیریمش؟
اینا قطعا دستگیر میشن و پاسخ داده میشه، ولی ما یه سری
قدر رو دارن که دوباره برمیگردن تو محیط خودشون.
ما یه سری خلأها و مشکلاتی داریم در حوزه قانون و قانونگذاری. همین استفاده سارقین از سلاح سرد
که تازگی هم گرم شده، بعضی
گرم شده و افزایش بی‌رویه ورود سلاح به داخل کشور. شما مستظر هستید، ما در منطقه‌ای داریم زندگی میکنیم که اطراف ما همسایگانی که داریم، سرویس های جاسوسی، موضوعاتی که در جدار مرز ما دارن اتفاق میفتن، همه تلاش برای هستش که فضای داخلی کشور ما رو ناامن کنند. ما تقریبا از سال 1401 با یه موج ورود بیروی سلاح و مواد ناریه به داخل کشور مواجه بودیم.
سرهنگ من دارم میگم زبانم لال خاک بر دهانم، ولی اگه واقعا این بود تصمیمشون موفق شدن. چرا؟ به خاطر اینکه ناامنی رو شما داری حس میکنی. آقا تعارف که نداریم با هم دیگه، شما ساعت 10 شب 11 شب تو تهران تنها را میرین نگران نیستین؟
نه.
آقا شما یه ذره به وجناتتون میخوره که آگاهی چی باشین. آره نگران نباشین، ولی واقعیت ماجرا اینه.
نه شما در پایتخت بسیار از کشورها، همین لندنش، مسکوش و بسیار از کشورها که ادعا میکنیم کشورهای امن و آرامی هستند، اصلا تردد در بعضی از ساعات شبانه روز ممنوع هست.
یه تعذیری داره، در بعضی از ساعات شبانه روز در بعضی از مکان‌ها، همین استانبول بیخ گوشمون. بله. اگر که کسی بخواد بره این تورا که میبرن اولش یه چیزی میگن، میگن فلان ساعت به بعد در فلان محله نباشید. در لندن میگن از فلان ساعت به بعد اون محله محله خلافه. در ایتالیا شما در روم هیچ وقت یه همچین محله رو نمیبینی، ولی وقتی که داری با مترو میری سمت ناپل میگن حواست باشه اونجا نمیدونم مثلا چیز میکنن. ببین اینا کاملا درسته، اما به من بگید که در تهران آیا فقط یک نقطه از شهر این شکلیه؟
بعضی از نقاط شهر و در همون کشورها هم که ما مثال میزنیم در یک نقطه نیست، در برخی از نقاطش این ناامنی هست. حالا این ناامنی از کجا به وجود میاد؟ ما با توجه به مقدوراتمون و عده و عدمون و امکاناتی که داریم تمام توانمون رو گذاشتیم برای ایجاد این امنیت پایدار برای مردم، و بر اساس این آمار عمل کرد و موضوعاتی که الان قابل ارائه هستش ادعا میکنیم که شهر و کشور امنی رو داریم، مخصوصا در تهران بزرگ. شما نگاه کنید، شما در همین پاکستان اینا میزان کشف به وقوع جرائمشون 6% هستش از کل وقوعات. ای که فرمایش کردید دوستی در سعادت آباد یا در فلان نقطه غربی دو بار گوشی تلفنش سرقت شده ولی هنوز نتیجه نگرفته است. بله. یا در خود لندن آماری هستش که پلیس لندن اعلام کرده، آمار کشف به وقوعش 9% هستش. اما ما در سال 1402 با اصلاح آماری و نگاه سختگیرانه‌ای که به مقوله کشف واقعی داشتیم، الحمدلله رب العالمین تونستیم 32% از سرقت هامون رو در مجموع کشف کنیم. و ما یه
چند تاشون سابقه دار بودن سنگ؟
به عدد بخواهم عرض کنم خدمتون، ما خدودی. یکی از مشکلاتی که داشتیم ورود سارق اولی ها
با خاطر شرایط اقتصادی ها، با چون بالاخره یه مطالعات
شرایط اقتصادی هستش. خدمت عرضم که من اجازه بدید یکم برگردم به عقب‌تر. ما 27 دستگاه و نهاد وظیفه دارن در امر پیشگیری، مقابله و کشف جرم، ورود و دخالت.
چند تا؟ 27
27 نهاد
پیشگیری، کشف و مقابله.
که این 27 تا رو اگر بخواید من خدمت شما دونه به دونه با شرح وظایفشون میگم. این 27 دستگاه دخیل، 11 موردش وزارت سمت هستش.
چه ربطی داره؟
در امر پیشگیری وزارت راه و شهرسازی هستش. در امر پیشگیری
خب چیکار باید بکنه الان وزارت راه؟ باید چیکار کنه
وزارت راه؟ همین رفع کاستی. این که فرمایش کردیم ما در شهر زندگی میکنیم که ده ها هزار دوربین متصل هستش و بازم این ملایمات و ناهنجاری های رو داریم، اما این دوربین ها در همون کشورهایی که مثال میزنید کنترل اشرافش کامل در اختیار پلیس هستش. اما دریغ از
کنترل مغازه ها که در اختیار پلیس
نه خیر، ما برای دریافت یک فیلم سرقت دوستان و کارآگاهان ما باید کیلومترها به صورت پیاده دوربین به دوربین، خلع به خلع و مکان به مکان و زاویه به زاویه رو چک کنن تا بتونن پازل ورود و خروج مجرم رو به صحنه کامل کنن و بعد تازه امر شناساییش محقق بشه و بعد برنامه ریزی و تمهید ما داشته باشیم برای دستگیری.
خب بقیه جاها چجوریه؟ من نرفتم جا زیاد جاهای دیگه دنبال کارگاهاشون
مثلا
نرفتم.
خدمت
ولی فیلم و سریالایی که دیدم هم همین شکلی بود.
ما یه فیلمی رو از پلیس مسکو که عمرای پلیس تقریبا سال 1400 از مسکو یه بازدیدی داشتن.
خب
اولا که پلیس مسکو تعداد نفرات این پلیس نسبت به پلیس تهران 2 برابر هستش. شرایط جغرافیایی که در مسکو هست با شرایط جغرافیایی که در تهران هستش آمدن اینها رو با هم دیگه مقایسه کردن، دیدن مسکو یه شهری هستش با چند ورودی اصلی و فرعی، و دیدن تهران یه شهری هستش با چند ورودی اصلی و 141 ورودی فرعی. کنترلی که روی شهر مسکو اتفاق میفته با 42,000 دوربین و همه این دوربین ها در مرکز مانیتورینگ پلیس قابل پایش هستش توسط رده های عملیاتیشون. اما در تهران بزرگ ما یه بخشی از دوربین هامون دوربین های ترافیکی هستش که در اختیار شهرداری و راهنمای رانندگی هستش، یه برخی از دوربین هامون دوربین های امنیتی هستش که در اختیار سازمان ها و نهادهای امنیتی هستش، یه بخش دیگه از دوربین هایی که ما در سطح شهر داریم دوربین های شخصی اصنافی هستن. خب. که برای دریافت تصاویر اینها ناگزیری متاسفانه به صورت حضوری و سنتی که این خودش فاصله بین وقوع یک جرم تا کشف جرم رو طولانی میکنه. این هستش که بعضی وقتا مثلا میگن حتما یک فیلمی باید در فضای مجازی پخش بشوند تا پلیس عزمش رو جذب کنه و دنبال کنه و مثل قضیه پلیس هست که یک برگ زرینی هستش بر افتخارات پلیس که نشون داد توانش داره و توانمند هست، اما در یک کیسی که این شکلی ذهن جامعه رو به خودش مشغول کرده. ما متاسفانه روزانه ده ها سرقت داریم ولی دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. امکانات موجود ما و همراهی و همیاری دستگاه هایی که این وظیفه رو به صورت قانونی بر دوش دارن متاسفانه این گپ و این خلل رو ایجاد کرده که ما به اون نتیجه مطلوبی که مردم ما انتظار دارن نرسیم. عرض میکنم خدمت شما در حوزه وظایف وزارت راه و شهرسازی نه وظیفه که بحثش بخشش رفع کاستی حتی این دوربین ها، بعضی دوربین ها بهشون مراجعه میشه قطع هستش، نمیدونم نصب دوربین هایی که در جاهایی که خلأ امنیتی ما داریم، اصطلاحا بهشون میگیم مناطق بیدفاع شهری، یعنی ما خیلی جاها یک کیس یا یه سوژه رو چک میکنیم، بررسی میکنیم، دنبال میکنیم، یه رفعه میرسیم به نقطه که دیگه هیچ چیزی نیست که ادامه راه رو بریم. و خدمت شما 9 تا وظیفه وزارت نیرو داره، 4 تا وظیفه وزارت اطلاعات داره، 7 وظیفه صدا و سیما داره که یکیش همین هستش که شما الان مطالبه گری میکنید. خیلی ما مشتاق هستیم، علاقمند هستیم، اتفاقا بر اساس مصوبه استانداری و شاک باید 20% محتوای تولیدات رسانه‌ای در شبکه‌های استانی مربوط به آموزش های پلیس باشد. یه بخشی هم ما حضور مردممون و فراگیری آموزش های همگانی هستش که میتونه در بحث پیشگیری وضعی نقش داشته باشه. و 11 وظیفه بهزیستی های ما دارن، همین معتادینی که عرض کردم خدمتون آمارشون رو. اینا بعد از اینکه پلیس همت میکنه و بارها و بارها شاهد بودید در مصاحبه ها و در نشست ها هم مسئولین پلیس اعلام کردن که ما قادریم در کمترین زمان ممکن در کمتر از یک هفته تمام معتادین رو جمع آوری کنیم، اما بعد از اینا رو جمع آوری کردیم وظیفه نگهداری، بازپروری، آموزششون و برگردوندن اینها به کانون های خانوادهشون بر عهده پلیس نیست، باید دستگاه های دیگه‌ای مثل بهزیستی و غیر و زالک نقش ایفا کنن. البته خب دوستانم تمام توانشون رو گذاشتن ولی آنچه که ما می‌بینیم این مقدورات زیبنده پایتختی که ما بهش میگیم ام القرا نیست و بانک مرکزی و شرکت مخابرات که مجموعا اینا هم 15 وظیفه خودشون باید ایفا کنن که تازه ما بتونیم بگیم ما این دستگاه هایی که 27 دستگاه مرتبط هستن و بودجه میگیرن و در کنار سیستم قضایی و انتظامی وظیفه پیشگیری و کشف جرم و همراهی با دستگاه قضایی و انتظامی دارن رو تازه میتونیم بگیم که محقق کرد.
سرانجام
جان،
من شهروند تهرانی به هم هیچ ارتباطی نداره که کی مسئوله. من میخوام تو شهر با آسایش را برم، غیر از این که نیست.
درسته.
الان همسر شما و فرزندان شما از شما مسئول چه انتظاری دارن؟ تو شهر با آرامش را برن. درسته. قانون هوای پاک 21 دستگاه درش دخیلن، هر روز داریم هوای کثیف تو تهران تنفس میکنیم. درسته.
منه.
من کاری دارم که کی مسئوله؟ مسئولو باید برن تو جلسه شون بشینن کارشون انجام بدن. من ولی نگاهم در حوزه خفگیری، زورگیری، جرم و جنایت اینجوری مستقیم میره روی پلیس. میگم آقا شما از آگاهی تهران بزرگ هستید، در نتیجه باید بیای الان پاسخگو باشی. من دارم یه سوال روشنی رو میپرسم، میگم سرانجان این حجم اتفاقاتی که ما داریم دور و برمون میشنویم نشون دهنده یک خلأه، یک ضعف. شما میگید باید این دستگاه ها دخیل باشن، میگم بسم الله برید دخیلشون کنید. من شهروند که خب این برای من رضایت بخش نیستش که. من میخوام از شما به عنوان متولی اصلی این موضوع بشنوم که شما چه کردید برای اینکه من این امنیت رو داشته باشم. این امنیت این که من ساعت 11 شب دیدی که دکترای این چیز هممون هم دچار چاقی شدیم. دکترای لاغری همه میگن نمیدونم روزی 40 دقیقه باید پیاده روی کنی. کجا پیاده روی کنی؟ یه جایی باید پیاده روی کنی که آسایش